وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
مَا
صدا کن مرو صدای تو خوب هست. باست و تکبیر تو را دست را و من در سجده تو را
الله اکبر.
آقه دل بری و پچ پچ و ناز هست بزن
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد مرحوم حسین صبحدل.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی به عظمتک.
یا الله،
یا الله،
یا الله،
به نبوتک،
به نبوتک،
یا محمد،
یا محمد، یا محمد،
به ولایتک، یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا
علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا
علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی،
نه نیازی به فریاد است و نه لزومی به بلند کردن صدا. او در سکوت میان کلمات ما خانه دارد. کافی است فقط برای لحظه ای بند دل را رها کنیم تا او که مالک آرامش بیکران است در روحمان جاری شود.
با خدایا، ای آن که توصیف واصفان وصف کردنت نتواند و ای آن که امید امید باران از تو در نگذرد و ای آن که پاداش نیکوکاران در نزد تو تباه نگردد، ای خداوندی که پرستندگان تو از تو ترسند، از دیگر کس نترسند. و ای خداوندی که پرهیزگاران چون بیم تو به دل دارند، بیم کس به دل راه ندهند. چون این بنده ای اگر به عدل خود عقوبتش کنی، زبان به انکار نمی گشاید. و اگر عفوش کنی و بر او رحمت آوری، عفو رحمتت را در برابر عظمتت بزرگ نشمارد. زیرا تو آن پروردگار کریمی هستی که آمرزش گناهان بزرگ را بزرگ نمی شمارد.
پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت میستند، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند ناامید نخواهم بود. می دانم همین روزها مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربان من، می دانم که تو فراموشم نکرده ای. همین روزها باز هم ما تو مبهوت تمام نشانه هایت می شوم، نشانه هایی که آرام می کنند دلم را. خدایا، من صدایت می زنم چرا که جز خودت هیچ کس را ندارم.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟
ما که اومدیم که برنگردیم.
متولد بهشت. شهادت را میتوان کامل ترین جلوه ایثار دانست و همین وجوه ایثارگرانه و آگاهانه در رفتار شهید است که مقام وجودی او را برتری میبخشد. شهید جمشید خرمزاده در هفتم بهمن ماه سال 1347 در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. در نوجوانی به ورزش می پرداخت و در رشته فوتبال توانایی‌های خود را نشان داد. از همان دوران راهنمایی چندین بار تصمیم گرفت به جبهه برود که به علت کمی سن مانع از آن می شدند. نهایتاً دوران متوسطه را به پایان رساند. در آذر ماه 1362 شهید برای اولین بار آهنگ سفر به سوی نور و مبارزه با ظلمت می کند و در منطقه عملیاتی زبیدات بعد از رشادت ها و دلاوری های بی نظیر با فتح و پیروزی و سلامت به آغوش خانواده باز می گردد. به جبهه بازگشت، بارها به جبهه رفت و جنگید و باز تاب ماندن در خانه را نداشت و روانی جبهه ها می شد. شهید سرانجام در جبهه نبرد حق علیه باطل در دهم خرداد ماه سال 1368 در منطقه کوشک خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل می شد. به درجه رفیع شهادت نائل می شود و به جایگاه همیشگیش سفر می کند و در بهشت چشم می گشاید.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
اضافه ورزش
خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش در خصوص سایه روشن‌های طرح جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری لیگ ملت‌های آسیا با الهام از یوفا و تأثیر اون بر تیم ملی فوتبال صحبت خواهیم کرد. خب دوستان عزیز شنونده، قطعا در جریان هستید که چند سالی است رقابت‌هایی در قالب لیگ ملت‌های اروپا به همت یوفا داره برگزار میشه. البته طرح اولیه لیگ ملت‌های اروپا در سال 2014 مطرح شد. تقریباً 4 سالی طول کشید تا برای نخستین بار در سال 2018 اجرایی بشه و مسابقاتی الان در چندین دوره خودش داره پیگیری میشه. همین حرکتی که در واقع یوفا و اروپا دنبال کرد و لیگ ملت‌های اروپا رو متولد کرد، به نوعی داره میشه یک سنگ بنایی، یک الگویی برای سایر قاره‌ها که بتونن مسابقاتی رو تحت این عنوان در قاره‌های خودشون برگزار کنن. با توجه به این ترک از سوی UFC هم در دستور کار هست و به زودی در موردش تصمیمات جدیدی گرفته خواهد شد، ما مجاب شدیم که در برنامه به اضافه ورزش کمی در این مورد صحبت کنیم و البته اثرات این رو بر تیم ملی فوتبال کشورمون هم ارزیابی کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرد قصد دارد تورنمنت جدیدی با عنوان لیگ ملت‌های AFC برای تیم‌های ملی قاره کهن راه اندازی کند تا فرصت‌های پیشرفت و بازی‌های منظم برای فدراسیون‌های فوتبال آسیایی فراهم شود. این تصمیم در راستای ایجاد چارچوبی ساختارمند برای بازی‌های ملی و کاهش محدودیت‌های موجود در پنجره‌های ملی فیفا و هزینه‌های عملیاتی فدراسیون‌ها اتخاذ شده است. هدف اصلی UFC اطمینان از برگزاری بازی‌های منظم و هدفمند تیم‌های ملی در طول سال است. در سال‌های اخیر لیگ ملت‌های اروپا نشان داد که فوتبال ملی هم می‌تواند از قالب بازی‌های دوستانه کمرمق خارج شود و به رقابتی منظم، پرهیجان و معنادار تبدیل گردد. این رقابت که برای نخستین بار در سال 2018 توسط یوفا راه اندازی شد با هدف افزایش کیفیت مسابقات ملی، ایجاد توازن رقابتی میان تیم‌ها و دادن انگیزه واقعی به فیفا دی‌ها متولد شد. رقابتی که خیلی زود جای خود را میان هواداران باز کرد و حتی به مسیری برای صعود به یورو و جام جهانی تبدیل شد. لیگ ملت‌های اروپا عملاً ثابت کرد که تقابل قول‌ها اگر در چارچوبی درست تعریف شود هم جذاب است و هم سودمند. در آسیا شرایط کاملاً با اروپا تفاوت دارد و نباید انتظار داشت مثل اروپا لیگ ملت‌ها رونق بگیرد. اروپا از لحاظ جغرافیا بسیار کوچکتر از آسیا است و وسعت و پراکندگی آسیا را ندارد. به علاوه از نظر اقتصادی بیشتر کشورهای آسیایی در حد کشورهای اروپایی نیستند. نکته دیگر این که فوتبال آسیا در سطح خیلی پایین‌تری از اروپا قرار دارد و مانند اروپا همه جا پرطرفدار نیست. بنابراین الگو گرفتن از اروپا هرچند به سود فوتبال آسیا و از جمله ایران است، اما نتیجه چندان مطلوبی نخواهد داشت.
دوستان عزیز، عرض کردم ما موضوعی رو در برنامه امروز به اضافه ورزش داریم پیگیری میکنیم که حالا به اصطلاح خودمونی و با مزاح اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، میگم به اصطلاح نه به باره نه به داره، ولی به هر حال جز نکاتی است که قابلیت بررسی داره، قابلیت ارزیابی داره، به ویژه از این منظر که چنین تصمیماتی که در کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته میشه چه اثراتی میتونه بر قاره آسیا داشته باشه، در توسعه فوتبال قاره کهن، و از همه مهمتر چه اثراتی میتونه بر تیم ملی فوتبال خود کشورمون داشته باشه. ما اینو داریم رصد میکنیم، ارزیابی میکنیم. سایه روشنهای طرح جدید UFC مبنی بر برگزاری احتمالی لیگ ملت‌های آسیا در آینده نزدیک. خب یکی از افرادی که خود بنده اعتقاد داشتم خیلی میتونست به این مبحث ما کمک کنه با توجه به دانشی که داره، حالا گذشته از دوستان قدیمی خود بنده، هست آقای رسول مجیدی، هست مجری توانمند شبکه تلویزیونی ورزش به ویژه برنامه لذت فوتبال، که دقایق خدمتشون هستیم و از دیدگاه ارزشمندشون در خصوص مبحثی که عرض کردم استفاده خواهیم کرد. رسول مجیدی عزیز، درود بر تو، وقتت بخیر باشه.
سلام به آقای نوروزی نازنین، به شنونده های خوب رادیو ورزش. خیلی خوشحالم که با شما هستم، ممنون از لطفتون، من از شما همیشه یاد میگیرم و گوش میکنم و خیلی وقتای جالبی دارید.
قربونت برم، فدات بشم رسول جان. خب موضوع عرض کردم هنوز چنین اتفاقی صورت نگرفته، اما زمزمه هاش هست. در واقع UFC مدت هاست که دنبال چنین طرحی هست، طبیعتا ایده و الگویی هم که گرفته شده از اروپا هست. من میخوام اول یه کلیتی قبل از اینکه وارد آسیا بشی از همین فرمت و شکل لیگ ملت‌های اروپا برای ما برشنوندگان ترسیم کنی و بعد بر اساس اون تصمیم احتمالی UFC رو ارزیابی کنی. ابتدا این بخش از صحبتات رو بشنویم، تو اگه وقت داشتیم سری هم به تیم ملی فوتبال خودمون خواهیم زد.
حتما حتما. خب در اروپا چند سالی که می‌دونیم لیگ ملت‌ها داره برگزار میشه، یه ساختار جدیدی بود، مثل همه ساختاره جدید وقتی میاد منتقدین زیادی هم داشت.
همینطوره.
آره، ولی من خودم واقعیتش حالا یک دو بار دیگه هم شده سر موضوعهای مختلف مهمان شما بودم، خیلی من مخالف برگزاری مسابقات تازه نیستم، به خاطر اینکه به نظرم این به پویایی فوتبال میتونه کمک بکنه.
بله.
بحث اروپا با تیمای بزرگ این بود، بحث یوفا، که شما میدید بازی‌های دوستانه با تیمای بسیار کوچیک انجام میدید به خاطر درآمدزایی، و این درآمد رو من به شما میدم، بیاید بازی ها رو به یک سر و شکل جدید برسونیم. البته که یوفا خب خودش بیشتر از همه اینجا سود میبرن، ولی یه مسابقاتی رو راه انداخت که به نظرم الان خیلی دیگه مخالفت تو اروپا در موردش نیست، چون بالاخره انگلیس و آلمان و اسپانیا و قدرت‌های اول دارن با همدیگه بازی میکنن، به جای اینکه برن مثلا پول بگیرن با بحرین بازی کنن، برن پول بگیرن با نیوزلند بازی کنن. یعنی اون بحث مالیه برای تیم‌ها حل شد و خب مسابقات هم یک سر و شکلی گرفتش.
ده.
اگر به نظر من فیفا‌دهی به خاطر این مسابقات اضافه می‌شد، همه احتمالاً مخالف بودن، من خودم هم مخالف بودم. ولی اومد اون فیفا‌دهی‌هایی که توش در واقع انتخابی جام جهانی نبود رو به نظر من یه سر و سامانی داد و فکر می‌کنم تو سال‌های بعد بیشترم جدی گرفته بشه. یعنی سال اولی که شاید پرتغال قهرمان شد، خیلی قهرمانی مهمی نبود، ولی الان بالاخره هی داره بیشتر جدی گرفته میشه. قاعدتا هیچ وقت به جام ملت‌های اروپا نمیرسه اهمیتش.
بله.
درجه اهمیتش کما که خب ما تو والیبال هم حالا یه لیگ ملت‌ها با یک فرمت دیگه ای داریم، که اصلا من فکر میکنم شاید فوتبال هم یه جورایی از اون ایده
الهام گرفته.
آره، دید خب خوبه کشورهای مختلف یه لیگ دارن مثل باشگاه‌ها. فکر میکنم در مجموع در اروپا بد نشده. یعنی ما بازی‌های بزرگ زیاد با هم می‌بینیم، تیمای بزرگ زیاد مقابل هم قرار میگیرن، و خب احتمالاً چون آسیا هم اومد لیگ قهرمانان و مدل لیگ قهرمان اروپا چرخ خیلی زود، بعید نیست توی بازی ملی هم بخواد این کارو بکنه.
بله. حالا البته فکر کنم این ماجرایی که ما داریم در موردش در مورد آسیا صحبت میکنیم صرفاً هم به آسیا ختم نشه. حالا شاید بهتر از من در جریان باشی که الان آفریقا هم به فکر افتاده و اخیراً هم که آخه اینا دو تا شکل برگزاری مسابقات قاره‌ای دارن. یکیش جام ملت‌های آفریقاست که از سال 1957 پایه‌ریزی شده و قدیمی‌تر و معتبرتر هست. یکی هم رقابت‌هایی که از سال 2009 در قالب قهرمانی ملت‌های آسیا تعریف کردن، که حالا مثلا لژیونرها نمیتونن در قالب تیم‌های ملی